بسم الله الرحمن الرحیم. چند سالی است که الحمدلله در محضر نهج البلاغه مولا هستیم. گفتم سالی را هم در خدمت صحیفه سجادیه باشیم و فرازهای صحیفه را خدمت شما بخوانیم. از دعاهای بسیار پرمحتوای صحیفه دعای بیستم صحیفه است که دعای مکارم الاخلاق است. دعای مکارم الاخلاق یعنی دعایی که صفات عالی انسانی رو آموزش میده. صحیفه‌ام فصل صحیفه با صلوات بر محمد و آل محمد شروع میشه. اللهم صل على محمد و آل محمد، بلغ و بلغ به ایمانی افضل الایمان، وجعل یقینی افضل الیقین، وانته بنیتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال. خدایا ایمانم رو کاملترین ایمان قرار بده. از این فراز معلوم میشه که ایمان کامل و ناقص داره. ایمان چنین است که کاملش هم کامل و کامل ترین است. این که افضل ایمان کدام است، این که با تمام وجود آدم خدا رو باور داشته باشه. برخی از مصادیقش رو قرآن بیان کرده، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا و على ربهم يتوكلون. یه روایتی است از پیامبر اکرم در جامع الاخبار، فرمود لا یکمل الایمان الا بالکف عن محارم الله. ایمان کامل نمیشه مگر با گناهان کردن، مگر با عبور نکردن از خطوط قرمز خداوند. مراقب باشیم. مراقبه، محاسبه، معاتبه برای همینه که روز که بیدار میشیم تصمیم داشته باشیم، بنا داشته باشیم تا شب که به بالین میریم تو پرونده ما یک گناه ننوشته باشند، و اگر نوشتند با استغفار بخوابیم. این فراز اول، و بلغ به ایمانی افضل الایمان. کاملا متصوره اصلا کاری به ایمان به خدا نداریم. مغرب شده یا نشده، یه مرتبه شما منجمی، افضل ایمان داری که مغرب شده. چرا مغرب؟ طلوع فجر صبح. یک مرتبه نگاه میکنی به تقویم ها، ایمان داری اما ایمانتون مثل ایمان منجمه؟ نه. پس این حرف پذیرفتنی نیست. عرض میکنم که سخن پیرامون بیع فضولی بود، یا به برای خود مالک خریداری میشه یا برای خود. برای خود مالک هم اما لم یسبقه المنع و اما سبقه المنع. پس سه فصل دارد بحث بیع فضولی. اونجا که لم یسبقه المنع، گرایش عمومی قدما صحت بوده، اما گرایشی از متأخر المتأخرین، از جناب صاحب حدائق، از جناب مقدس اردبیلی، از جناب فخر المحققین پیدا شده که این بیع فضولی درست نیست. استدل على صحت این بیع فضولی به دلائلی. الدلیل الاول العمومات، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم. و فرض این است که اینجا این معامله هیچ کم نداره، عاقل بالغ بوده، عاقل بوده، قاصد بوده، مختار بوده، اونی که کم داشته اذن مالک بوده. اذن مالک هم بهش ضمیمه میشه، میشه عقد کامل. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. تأملی کردیم در این عقد، در این دلیل که اینجا عقد برش صدق میکنه، بله، ولی پسوندش هم توجه داشته باشید. عقد باطل. ما که فقط صدق کلمه عقد را نمیخواهیم، عقدی که بشه روش حساب کرد. این پرونده بحث دیروز بود. پرونده بحث امروز حدیث عروه بارقی است. عرض میکنم محضرتون که یک بار از حدیث عروه بارقی گفتیم و گفتیم تا آخر بیع فضولی چندین بار در محضر این حدیث هستیم. یادداشت بفرمایید. اولا پیشینه این حدیث قطعا سنی است. در هیچ یک از کتابهای معتبر شیعه نیامده. بله، اوال لعالی العزیزیه جلد 3 صفحه 205 آمده، اوالی از مصادر اولیه نیست، از مصادر ثانویه عرض می کنم مخلوط با ضعاف است. این کتاب چاپ جدید شد، از اولین کتاب هایی که در جمهوری اسلامی حروفی چاپ شد. کتاب جایزه سال هم گرفت، همین کتاب بود. آقای مرعشی یه مقدمه ای داره بر این کتاب، دو سه صفحه است، مقدمه خوندنی است. این مقدمه خوندنی از کلام شیخ در رسائل عرض می کنم که شروع میشه که وقت طعن فی تألیف المؤلف من لیس دعبه الخدشه فی سند الاحادیث، که جناب صاحب حدائقه. بعد 10 اشکال بر این کتاب بیان میکنه. یک اشکال این است که روایات ضعاف در این کتاب زیاده. میگه خیلی از احادیث شما، کتاب های حدیث تو افول و قول شما اینه. ثانیاً سند در این کتاب ذکر نشده، تو افول و قول شما هم سند نداره، احتجاج تبرسی شما هم سند نداره. ثالثاً مؤلف کان فیلسوفا، مرحوم آقای مرعشی میگه فیلسوف بودن جرم نیست که، گرایش به فلسفه داشته، ذوق داشته، سلیقه داشته، تو فلسفه تخصصی بده. میخوام بگم تنها کتاب شیعی که این حدیث ها آورده اوالیست. پس فلیس به حدیث شیعی، جناب حاجی نوری در مستدرک هم آورده، آدرسش را 13245 از رو خدمت شما خوندیم. مستدرک هم کتاب اصلی نیست. استاد ما مرحوم عاشق جواد تبریزی میگفت در این 18 جلد کتاب مستدرک یک دونه حدیث مرسل نیست، کل ضعاف. منتها معنای ضعاف این نیست که نگاه نشه. میگن مرحوم آخوند بعد از اینکه به یه فتوای میرسیده میگفته نگاه هم به مستدرک کنید. خب این از حیث سند. کتاب های اهل سنت اونی که به تفصیل این حدیث آورده، مسند احمد حنبل جلد 4 صفحه 376، عصر امام جواد و امام هادی بوده، احمد حنبل، بعد از اون نقل کردن. عرض میکنم که میگوید کاروان تجارتی رسید، فاعطانی دینارن، دیناری پیغمبر به من داد، و قال ائت الجلب فاشتر لنا شاتن. قال فعتیت الجلب فصاومت صاحبه فاشتریت منه شاتین به دینار، دو تا گوسفند خریدم به یه دینار. فجئت اسوقهما او قال اقودهما، فرق چیه؟ فجئت اسوقهما او قال اقودهما، بله اینه. از پشت برانند میگن سائق، از جلو بیفته میگن قائد. فجعت و اسوقهما، من گوسفندا جلو میرفتن یا گفت پشت سرم بودن. فلقی یعنی رجلون، یکی مرا دید و فساوه منی، گفت چند میفروشی اینا را؟ گفتم که هر کدوم از اینها یک دیناره. فجعتو بله فعبی اوهو شاتن به دینار، فجعتو به دینار. فقلتو یا رسول الله هازا دینار و کم و هازا شات و کم، این دینار شما این هم گوسفند شما. قال کیف سند، چه کاری کردی؟ هازا دینار و کم هازا شد. قال فحدست و الحدیث، قال اللهم بارک له فی صفقت، خدا برکت بده به این دست، تأیید در حقیقت. فلقت رأیتنی اقف به کناست الکوفه، یکی از محلات فربح اربعین الفن، با تخصصی که داشتم 40,000 دینار قبلا اصل اله و کان یشتر الجواری و یبی، برده فروش بود اون زمانی که برده فروشی جایز بود. از استلقابه براتون خوندیم که سرمایش در مسیر جهاد و امثال ذالک بوده. عرض می کنم که روایت دیگری هم نقل شده به همین مضمون تلخیص شده بیان شد. پس این سند و روایه، اما دلالت و روایه، آیا دلالت بر صحت بیع فضولی دارد یا دلالت بر صحت بیع فضولی ندارد؟ خب 4 اشکال شده، ولی 2 حرف اساس اشکال. 1، آیا بیع با علم به رضای مالک بیع فضولی است؟ این را بحث کردیم و سرانجام به این رسیدیم بیع با علم به رضای مالک بیع فضولی نیست. بیع با علم به رضای مالک، دلیل هم عرف هست. آنچه که مهم است الا ان تکون تجارتن ان تراز، و اینجا تیب معاملی هست. اولا بیع فضولی بودن چنین معامله ای محل کلامه، ثبت العرش ثم انقش، اول روشن کنید که این معامله بیع فضولی است، آنگاه بگید از این که پیغمبر گفته بارک الله فی صفقت یمینک تصحیح کرد. عزیز من، هر کس که این حدیث را میخونه جهل مرکب که اینجا مراد نیست، یقین داشته این آقای عروه بارقی که راضیه، یقین داشته شاهدش بارک الله فی صفقت یمینه. چی جهل مرکب؟ جهل بارک الله ممکنه کار بسیار بدی کرده باشه، به جای اینکه پیغمبر گفته باشه اح اح گفته بارک الله. آقای من دارم به شما میگم، اگر بد بود به به نمی گفت، اح اح می گفت. آقا جان به به گفته پیغمبر،
رضایت ثابت
نمیشه. با چی رضایت ثابت میشه؟ فقط با این که بگوید ال ایها العروه انا راضن مرضی قطعی یقینی،
قبل از عقد ثابت نمیشه
بابا جان. قبل العقد و بعد العقد نداره، اینجا پر واضحه. هر کسی که یک بار این حدیث رو نگاه میکنه رضایت رو میفهمه. من تعجب میکنم چطور شما نمیفهمید. هر کس که یک بار خوب پیغمبر اکرم باریکلا هم میگه تعجبم میکنه، میگه چی شده حاضی دینار. این رو بحث نکنید، جای بحث نداره. خب اون دینار بشه. مطلب دوم که اهم از مطلب اوله، این که آقای عروه یه آدم معمولی بوده، پیغمبر پول بهش داده گفته برو یه گوسفند بخر، ولی اگر این دفتردار پیغمبر بوده، ایشون تعبیر میکند، آقای خویی تعبیر میکنه وکیل خرج، شاید در نجف مسئول خرید را میگفتن وکیل خرج، ماها تو عرف ما میگن مسئول خرید، مسئول خرید. شاید این آقای عروه بارقی به قرینه تخصصی که داشته، که من در کناسه می آمدم یه روز 40,000 دینار سود می کردم، این مسئول خرید پیغمبر بود. پیغمبر این آدم زرنگ در باب معامله را قرار داده و گفته برو بخر گوسفند رو. فعلا هازا عرض می کنم که اگر چنین احتمالی رو دادیم که جناب ایروانی هم این احتمال رو داده، دیگه اصلا چرا اسم فضولی رو مطرح می کنم؟ وکیل دیگه. بله عرض میکنم خدمت شما که یک کتابی است به نام تراتیب الاداریه، شما حتی اگر جلدش دیده بودی من اشکالتون رو میپذیرفتم. تراتیب الاداریه 3 جلده، شؤون اداری پیغمبر رو نوشته. اشکالی که به نظر ما میرسه این است که اینجا 2 صورت داره. یک، این که بگیم این مسئول خرج خرید بوده، این عزیز ما میگوید که باید ثابت بشه. بنده معتقدم این ثابت نشده. چرا ثابت نشده؟ چون این نوشتنیست، این نکته از افتخارات ما که مسلمانیم این است که ریزکاری‌های سیره پیامبر ثبت شد. از کدوم شاه پیغمبر آب می‌خورده؟ مرکب پیغمبر چطور بوده؟ از حلویات پیغمبر اکرم کدومشو دوست داشته؟ الان تو کتابخانه من دو جلد کتاب قطور هست، شمائل النبی. شمائل النبی یعنی همین چیزا. پس اثبات این که مادر خرج پیغمبر نداشته، به ایشان گفتم باید سه جلد التراتیب الاداریه را دید که داشته یا نداشته. ما حدود سه دوره سیره نبوی گفتیم، به هیچ کجا از این کتاب‌های تاریخی ننوشتند کسی مسئول خرید بوده. حالا دو، اینکه مقطعی پیغمبر اکرم عرض میکنم که وکیل میگرفت، مادر خرج نه، وکیل خرج نه، اما خود پیغمبر تو معاملات وارد میشد. این هست، فراوانم هست که پیغمبر اکرم شخصی را وکیل میکرده چیزی بخره. میخوام بگم که مطلق وکالت آدم را مادر خرج نمیکنه، وکیل خرج نمیکنه که مرحوم آقای خویی گفته، اما وکالت دست آدم را باز میگذاره. وکیل کرده که برود و شاتی بخرد. اینجا معلومه که حد اقلش یک شات، حد اکثر که نداره. گفته باشه پیغمبر یکی ها، دوتا نه، سه تا نه، این حد اقله. اشتر لنا شاد، یعنی چه تعیونه؟ از کجا عزیز من، از کجا تعیونه؟ یعنی چی؟ اصلا پر واضحه. حساب کرده پیغمبر، دیده بازار قیمت شات اینه. مثل اینکه شما حساب میکنی گوشت کیلو 200 تومنه، 200 تومن باریکلا، یعنی اگر با 200 تومن تارف به اونجا بازار تو سرش خورد شد 100 تومن، این 2 کیلو گرفت، تخلف کرده، جنایت کرده
دیگه. اجازه در بازار
آقا، بازار و غیر بازار، پس حداقل یعنی حالا که آمده پایین 2 کیلو نخره؟ نه نخره، نشه. یعنی چرا نمیشه؟ او چون دیده حداقله گفته این مقدار، اما نمیگنده که خرج چیز دیگر میکنه. فعلا هازا عرف، اینو حداقل میدونه. این نکته دوم که اصلا با این دو نکته بی فضولی نیست جان.
یکی از شاطر میپوشه.
بله
اصلا یکی از شاطر میپوشه.
خب حالا میرسیم به این شاطر فروختن. سومین مطلب اینجا این است که ما اجازه را کاشف بدانیم، تعقب الاجازه. بیعی که وصف تعقب را داره، خصوصیت این را دارد که بعدش اجازه میاد، این یجوز و تصرف، شبهه‌ای که اینجا مطرحه این است که در بیع فضولی تصرف نیست. اگر تصرف باشه میشه تصرف غاصبانه. اون وقت سوال اینه چطور این تصرف کرده تو پول پیغمبر؟ این شات مال او بود یا مال پیغمبر؟ مال پیغمبر بوده. حالا آمده بدون اجازه پیغمبر اقبض المبیع و اخذ الثمن، دینار گرفته. این اقباض و قبض، گوسفند دادن و ثمن را گرفتن، تصرف غاصبانه است. و این تصرف غاصبانه مسئله را از حوزه بیع فضولی بیرون میبره. پول گرفته، حق نداشته پول بگیره. امروز نمیدونم از کدوم دنده بیدار شد آقای من. اقباض، تصرف، پول گرفتی گذاشتی تو جیب تو، حساب بانکی ریختی. اگه این تصرف نباشه چی تصرفه؟ تصرف تو جیب تو گذاشتی به حساب اون بحث. این اول کلامی که این معتاد باشه، این اول کلامی که چون حرف زدن ساومنی گفت چند میارزه یک دینار یک دینار و نیم، ما سرانجام پس معامله معاتاتون است که هیچ لفظی توش نباشه. اینجا لفظ بوده، فراوانم بیش از اندازه لفظ بوده. خب اینجا دو راه داره، یا این است که بگیم این اقباض و قبض صحیح بوده، این یک، یا این است که بگیم این اقباض و قبض صحیح نبوده. اگر بگیم صحیح نبوده، این شبهه پیدا میشه، چطور پیغمبر تایید کرد؟ گفته بارک الله فی صفقت یمینک. پس معلوم میشه این اقباض و قبض صحیح بوده. ولا نعنی به صحت الفضولیه الا هذا. صحت فضولی همین که پیغمبر اکرم باریکالله گفته. اگر قرار بود بیع فضولی باطل بود، پیغمبر اکرم باریکالله نمی گفت. چون از این بی میگذریم، مثلا از این که آمده دوتا گوسفند خریده، این اصلا کارش نداریم. این اقباض که یه گوسفند رو فروخته و قبض که این سمن رو گرفته گذاشته تو بانک جیبش یا گذاشته تو حساب بانکی، که جناب ایشون میفرماید اصلا این تصرف نیست، این عین تصرف به حساب بانکی فلان ریخته، این تصرفه. منتها اون روز بانک نبوده، جیب بوده.
جیب از اول با خونده
شده، این که بفروشتش یه بشه بکنه. از اول طلبگی تا حالا خوندیم تصرف یعنی جا به جایی. این 200,000 تومان از جیب شما بیاد تو جیب من، این میشه تصرف. از ریشه صرفه، تصریف هم از ریشه صرفه. اینم که علم صرف رو علم صرف میگن، چون میخونی ضرب، بعد میبری به باب افعال، بعد میبری به باب تفعیل، بعد میبری صرف روشنه، تصریفه. تصریف یعنی گرم. این روشنه مطلب. علی ای حالن این مطلب که منتها دو تا نکته هست از جهت فقهی باید توجه کنید. ما یا در باب بیع معتقدیم به این که اجازه کاشف یا اجازه ناقله به فضولی. اگر اجازه ناقله یعنی از الان نقل و انتقال حاصل شده، اما اگر اجازه کاشفه، کاشفه یعنی چی؟ بله، از حین عقد، منتها چی کاشفه؟ چی؟ نفس اجازه یا وصف تعقب؟ توضیح ذالک، اگر وصف تعقب باشد علی القول بالکش، معنایش این است این وصف همین الان هست. چرا؟ چون فرض اینه که میاد دیگه، وقتی وصف تعقب آمد همین الان هست. گاهی میگیم خود اجازه کاشفه. خود اجازه کاشفه یعنی چی؟ یعنی تا عجز تو نگفتی این کشف حاصل نشده، نه وصف تعقب. جناب شیخ میگوید که خود اجازه است که کاشفه و خود اجازه نیامده. پس با این هم مشکل حل نمیشه. یعنی اون زمانی که آقای عروه این شات رو فروخ، حق نداشته بفروشه، تصرف غاصبانه کرده، تصرف غاصبانه هم حرامه. پس با این وصف تعقب اجازه هم نمی شود این تصرف را مجاز کرد. فعلا هازا آن چه به کار می آید همون دو وجه اوله، یا بگیم اصلا فضولی نیست، یا بگیم وکیل بوده، نه فقط این که شاد بخره، وکیل بوده، نه مسئول خرج که گسترده گفتن آقای خویی میگه، نه این ثابت نیست، اما مسئولیت خرید در این معامله رو بهش دادن، مسئولیت، نه به این که فقط بخر و بفروش، نه مسئولیت دست تو هست و وکیل مجازه. این هم از حدیث عروه وارقی، تکه های از نکات جزئی است، انشاءالله فردا عرض میکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.